کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
هوانوردی که به سوی تنگه ماجلان در پرواز است، کمی به جانب جنوب ریو گالگوس از فراز بستر قدیمی گدازه‌هایی آتشفشانی می‌گذرد. این توده‌های ویرانه با 20 متر ضخامتشان بر دامن دشت باری گرانند. سپس به بستر گدازه دوم و سوم برمی‌خورد و از آن پس هر کوژ خاک و هر پشته 200 متری دهانه تنوره‌ای بر پهلو دارد. اینجا از غرور و عظمت وزو اثری نیست، بیشتر به خمپار اندازهایی میمانند که بر سطح دشت جای گرفته باشند. اما امروز آرامش برقرار شده است. این سکوت در این صحنه آرام یافته که زمانی هزار آتشفشان با ارگهای عظیم زیرزمینی خود به قرش هم پاسخ می گفتند و از حلقوم خود آتش می فشاندند، بیننده را به حیرت می اندازد. و ما امروز از فراز مرزهایی می گذریم که دیگر آرام شده و به یخچالهای سیاه آراستند. اما اندکی دورتر آتشفشان‌های کهنسال‌تر ردای مرغزاری زرین به تن دارند و گاهی درختی در گودی آنها همچون گلی در گلدانی کهنه رویده است و دشت دامن خود را در پرتو غروب به شکوه باغی خرم می‌آراید و سراسر آن زیر علفی کوتاه که درشتی وحش را از آن می ستاند، جز در پیرامون این دهانه ها که به حلقوم قول می مانند برجسته نیست. خرگوشی از گوشه بیرون می جهد، مرغی بال می گشاید. سرانجام خمیر خاک بر سینه ستاره نشسته و زندگی بر اختری نوزاد سایه افکنده است. سرانجام اندکی پیش از پونتا آرناس واپسین دهانه ها پر می شوند و چمنی یک دست هست و بلند آتش فشان ها را می پوشاند. از این پس آنها جز نرمی و لطف چیزی ندارند. هر شکافی با این دیبای لطیف رفو شده است. زمین هموار و شیب ها ملایمند، چنان که انسان حالت آغازینشان را از یاد می برد. این فرش زمردین نشانه های سیاه دیرین را از دامن تپه ها می زداید. و اینک جنوبی ترین شهر دنیا که از برکت حضور اتفاقی مشتی خاک نمناک میان گدازه های آغازین و یخ های قطبی رخصت ظهور یافته است. در کنار این گدازه های سیاه معجزه ظهور انسان چه خوب محسوس است، چه برخورد شگفتی. معلوم نیست به چه سبب و چگونه این رهگذر به دیدار این باغهای آماده آمده است، باغی که زمانی بس کوتاه روزی مبارک میان روزها فقط یک دوران زمینشناسی قابل زیستن شده است. شامگاهان که هوا بسیار آرام و لطیف است فرود آمدم. پونتا آرناس به دیواره مظهر چشمه‌ای پشت می‌دهم و دختران را تماشا می‌کنم. در جوار زیبایی آنها راز انسان را بهتر در می‌یابم. در جهانی که زندگی به این خوبی به زندگی می‌پیوندد و گل‌ها در همان بستر باد با هم می‌آمیزند و قو با همه قوها آشناست، فقط انسان‌هایند که دیوار حصار تنهایی خود را بالا می‌برند. جزء روحانی آنها چه فاصله‌ای میان آنها می‌اندازد. رؤیای دختری جوان او را از من دور می‌کند. چگونه میتوانم به خلوت خیالهایش راه یابم؟ از ضمیر دختری که با گامی آهسته و نگاهی آویخته، تبسمی بر لب و سری پر از ساخته‌ها و دروغ‌های دلکش به خانه باز می‌گردد، چه چیز می‌توان شناخت؟ او توانسته است از افکار و از صدا و سکوت دلدارش برای خود دنیایی بسازد و از همان لحظه در نظرش هر کسی جز دلدار دور از انسان است. من او را در رازش و در عادتهایش و تنین ترانوار خاطراتش چنان محصور می‌بینم که در سیاره دیگر چنین محجور نمی بود. او که دیروز از آتش فشان و مرغزار و آب شور دریا زاده شده، راه خود را تا آسمان به نیمه پیموده است. پونتا آرناس. به دیوار آب نمایی پشت می دهم. پیر زنان می آیند و آب می برند. از قصه قصه هاشان جز همین کار پرمشقت چیزی نخواهم دانست. کودکی سر به دیوار نهاده و آهسته می گرید. بر لوح خاطر من از او جز تصویر کودکی تسلی ناپذیر نقشی بر جا نخواهد ماند. من بیگانه بیش نیستم، هیچ نمی دانم و به اقلیم آنها راه ندارم. این نمایش گسترده کینه ها و دوستی ها و شادی های انسانی در چه صحنه لرزانی اجرا می شود؟ آنها که بر گدازه‌ای هنوز نیمگرم چنین در خطر و از همکنون در معرض تهدید ریگ های روان آینده و طوفان های برفند، این دلبستگی به جاودانگی را از کجا دارند؟ تمدنهاشان پوسته نازک زرینی بیش نیست و یک فوران آتشفشان، یک پیشرفت دریا یا یک طوفان شن نابودشان می کند. این شهر به ظاهر بر خاکی پر عیار استوار است که پنداری چون خاک باوس عمیق و حاصلخیز است. توضیح مترجم: باوس ناحیه‌ای در شمال فرانسه که خاکی حاصلخیز دارد. ادامه متن. از یاد می‌برند که زندگی هر جا که باشد تجملی بیش نیست و انسان هیچ جا خاکی عمیق زیر پا ندارد. من در 10 کیلومتری پونتا آرناس مردابی سراغ دارم که این معنی را ثابت می‌کند. این مرداب میان درختانی کوتاه و خانه‌هایی پست، محصور و همچون حوزی حقیر در حیات خانه روستایی بی مقدار به وجهی توضیح ناپذیر دست خوش جزر و مد دریاست. این مرداب شب و روز در دل آرامش عمیق روستا میان نیزارها و کودکان سرگرم بازی به تنفس آرام خود ادامه می دهد، اما از قانونهای دیگری پیروی می کند. زیر سطح صاف و صلح آبگینه آن و زیر تنها قایق شکسته گوشه آن نیروی ماه در کار است. جریانهای دریایی در اعماق در زیر این جرم سیاه در کارند. زیر لایه نازک گل و گیاه اطراف برکه تا تنگه ماجلان واکنشهای شگفتی در کار است. دل این استخر 100 متری بیرون شهری که انسان خود را در امان خانه و بر زمین انسانها استوار می‌پندارد، هماهنگ با نبض دریا می‌تپد. 3. ما ساکنان سیاره‌ای سرگردانیم. این سیاره گهگاه در پرتو وجود هواپیما منشأ خود را به ما می‌نمایاند. استخری که با ماه مربوط است پیوندهای پنهان را آشکار می کند، اما نشانهای دیگری از این پیوند بر ما معلوم شده است. در کرانه صحرا میان کاپ جوبی و سیسنروس بر فراز فلاتهایی پرواز می کنیم که به شکل تنه مخروطند و پهناشان از چند صد قدم تا حدود 30 کیلومتر متفاوت است. بلندیشان 300 متر و هم ارتفاعیشان چشمگیر است، اما گذشته از این همترازی رنگ و جنس خاک و انگاره تندانهای این فلاتها یکسان است. همچنان که ستونهای بی سقف معبدی که تنها سر از شن برآورده باشند هنوز بقایایی از سقفی فرو ریخته را عرضه می دارند، این ستونهای از هم جدا مانده نیز از فلات پهناوری حکایت می کنند که در گذشته آنها را در بر می گرفته است. طی نخستین سالهای برقراری خط کازابلانکا داکار که هواپیماها اعتباری نداشتند، اغلب مجبور می شدیم به سبب خرابی موتور یا به منظور کاوش یا نجات گرفتاران در مناطق یاغیان فرود آییم. اما شن فریبکار است، آدم آن را سخت می پندارد اما در آن فرو می رود و نمکزارهای کهن که به ظاهر صلابت آسفالت دارند و صداشان زیر پا حکایت از سختی می کند، گاه زیر بار چرخها فرو می روند و رویه سفید نمک می شکافد و مرداب سیاه گندیدهی نمایان می شود. از این رو هر وقت که وضع اجازه می داد سطح صاف این فلاتها را برای نشستن اجباری انتخاب می کردیم که هرگز دامی زیر خود نهفته نمی داشتند. این اطمینان را مرهون شن مقاومی بودیم که ذراتی گران وزن داشت. توده عظیم بود از صدفهای ریز. این صدفها در سطح فلات هنوز دست نخورده بودند، اما هرچه در طور تندان پایین تر می رفتی ریزتر و متراکمتر و یک پارچه تر می شدند تا جایی که در کهن‌ترین لایه در قاعده فلات به صورت سنگ آهک خالص در می آمدند. باری زمان اسارت رن و سر بود. این رفقا به چنگ یاغیان افتاده بودند و من روی یکی از این پناهگاه ها فرود آمده بودم تا پیکی از اعراب مغربی را پیاده کنم و پیش از آن که او را ترک گویم به همراهی او به جستجوی راهی رفتیم تا او از آن پایین رود. اما این تختگاه از همه سو به تندانهایی منتهی می شد که پردوار به صورت چین و شکنهایی قائم در ورته سرازیر می شدند. با این همه پیش از آن که در جستجوی فرودگاهی دیگر پرواز کنم اندکی اینجا درنگ کردم. شادی شاید کودکانه‌ای در دل داشتم که می دیدم جای پایم بر زمینی می ماند که هنوز هیچ جانور یا انسانی آن را نیالوده است. هیچ عربی نتوانسته بود به این دژ استوار حمله کند. هیچ اروپایی هرگز به کاوش این مرزها نیامده بود. من بر شنزاری گام بر می داشتم که به غایت پاک بود. نخستین کسی بودم که این خاک صدف را همچون غبار طلا از یک مشت به مشت دیگر می ریختم. اولین انسانی بودم که این سکوت را به هم می زدم. روی این توده سفید که به کوه یخی قطبی می مانست و هرگز شاخ علفی پدید نیاورده بود همچون بذری باد آورد نخستین نشان زندگی بودم. دیگر غروب شده بود و ستاره‌ای می درخشید و من آن را تماشا می کردم. فکر کردم که از صدها هزار سال پیش ستارگان تنها تماشاگران این صحنه سفید بودند. سفره‌ای پاک بود زیر آسمان صاف و چون در 15-20 متری خود روی این سفره سفید قلوه سنگی سیاه دیدم، قلبم گویی در آستانه کشفی بزرگ فشرده شد. روی توده ای صدف به ضخامت 300 متر قرار یافته بودم. این توده عظیم سرابها همچون برهانی قاطع وجود هر سنگی را ممتنع می نمود. شاید در اعماق بسیار زیر زمین قشرهای سیلیک پیدا می شد که حاصل زیر و رو شدنهای کند کره خاک بود، اما کدام معجزه ممکن بود که یک قطعه از آن را به این سطح نو سال فراز آورده باشد؟ با قلبی تپان یافته خود را برداشتم.
قلوه سنگی بود سخت و سیاه به اندازه مشت، به سنگینی فلز و به شکل یک قطره اشک. در سفره‌ای زیر درخت سیبی گسترده جز سیب نمی‌افتد و در سفره‌ای زیر ستارگان پهن شده جز غبار ستاره نمی‌ریزد. هرگز هیچ شهابی منشأ خود را به این روشنی نشان نداده بود. طبیعی بود که چون سر بلند کردم به فکرم رسید که از این درخت آسمانی لابد میوه‌های دیگر نیز فرو افتاده است و من آنها را در همان نقطه سقوطشان خواهم یافت، زیرا از صدها هزار سال باز هیچ چیز نبود که آنها را جابجا کرده باشد، زیرا آنها با هیچ سنگ دیگری مشتبه نمی شدند. بیدرنگ به کاوش رفتم تا صحت فرضیه خود را بیازمایم. فرضیه هم تایید شد و من یافته های خود را به میزان تقریبا یکی در هکتار جمع کردم. همه به همان شکل گدازه سنگ شده بودند و همه سختی الماس داشتند. روی دستگاه ستاره باران سنج خیالی خود خم شدم و به تماشای این باران کند آتش نشستم. 4. اما از همه شگفت‌انگیزتر این که بر پشت کوژ زمین میان این پوشش مغناطیسی و آن ستارگان وجدان انسانی بود که می توانست این باران آتش را در خود چنان که در آینه باز تاباند. پدید آمدن رویا روی توده ای کانی خود معجزه است و من خوابی را به خاطر می آورم. یک بار دیگر بر شنزاری عمیق درمانده در انتظار سپیددم بودم. تپه های زرفام دامنه های روشن خود را به ماه عرضه می داشتند و دامنه های تاریکشان تا مرز روشنی بالا می رفتند. روی این کارگاه خلوت سایه و مهتاب آرامش وقفه کار و نیز سکوت دامی گسترده حاکم بود و من در دل این سکوت به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم جز آبدان آسمان شب چیزی ندیدم، زیرا بر گرده تپه دستها را چلیپا کرده رو به این پهنه پرستاره که به ماهی خانه ای عظیم میمانست به پشت خوابیده بودم. هنوز در نیافته بودم که این ژرفای بیپایان چیست و چون میان خود و لجه سپهر نریشهی می دیدم که به آن چنگ اندازم و نه بامی و نه شاخ درختی روی سر داشتم که به آن در آویزم، همچون آب بازی هنگام پرش خود را در فضا واژگون و در حال سقوط احساس کردم و دچار سرگیجه شدم. اما هیچ نمی افتادم. از پشت سر تا پاشنه پا خود را بر زمین بسته می یافتم. چون تمام سنگینی خود را بر پشت زمین دادم احساس سبکبالی کردم و نیروی جاذبه در نظرم چون بند عشق توانا آمد. می دیدم که زمین تهیگاه مرا بر پشت دارد و بار تنم را بر دوش می کشد، برم می دارد و در بیکران شب سیر می دهد. دیدم با نیروی شبیه به آن که در خم راه مرا به دیواره عرابه می فشارد بر پشت سیاره فشرده می شدم. این اتکای شیرین بر زمین، این استواری و ایمنی را بس خوشایند یافتم و عرشه خمیده کشتیم را زیر پیکرم به فراست احساس کردم. به سواری خود بر پشت مرکب زمین به قدری آگاه بودم که اگر ناله سنگ هایی را که در ژرفای زمین در کشاکش تلاش جا می افتند و فغان درماندگی کشتی بادبانی یک برشده و خروش گوش خراش زورق طوفان زده را می شنیدم تعجب نمی کردم. اما در اعماق زمین سکوت ادامه داشت و این سنگینی در شانه های من ظاهر می شد که موزون و مداوم و تا ابد یک نواخت بود. من همچون اجساد محکومانی که با وزنه ای به کمر آویخته در ژرفای دریا آرام گرفتند در این خانه خود جا خوش کرده بودم. در آن بیابان سرگشته و با خطر درگیر و میان ریگزار و ستارگان اوریان بودم و با این سکوت فزون از حد از قطبهای زندگیم دور مانده بودم و بر سرنوشت خود تأمل می کردم. می دانستم که اگر هواپیمایی پیدایم نکند و اگر فردا به دست اعراب مغربی کشته نشوم، هفته ها و ماه ها باید صبر کنم تا به این قطبها باز رسم. اینجا سخت بیچیز بودم، موجودی بودم فانی که میان ریگ و ستارگان سرگشته مانده و فقط به شیرینی نفس کشیدن دل بسته بود و با این همه خود را غرق در رؤیا یافتم. آنها بی صدا چون آب چشمه به سویم می آمدند و من در آغاز حلاوتی را که مسخرم می کرد در نیافتم. نه آوایی داشت و نه شکلی، فقط احساس حضوری بود، احساس رفاقتی بسیار نزدیک و به نیمه حدس زده. بعد دریافتم و چشمها را بستم و خود را به افسون خاطراتم واسپردم. پارکی بود، جایی از جهان پر از درختان کاج سیاه و زیزفون و خانه قدیمی که برایم گرامی بود. مهم نبود که دور بود یا نزدیک و در این برهوت که صورتی رؤیایی بیش نبود گرمم نمی کرد و پناهم نمی داد. همین بس بود که وجود داشت و خلوت خوابم را با وجود خیش پر می کرد. دیگر کالبدی نبودم در ریگزاری وامانده، خود را توجیه می کردم. کودک این خانه بودم، سرشار از خاطره بوهایش و خنکی دهلیزهایش و گوشم آکنده از آواهایی بود که جانش می بخشیدند. حتی آواز قورباغه های استخرش تا اینجا به گوشم می رسید و من هزار نشانه از این گونه احتیاج داشتم تا خود را باز شناسم، تا دریابم که هرمان این بیابان از نبود چه چیزها پدید می آید، تا برای این سکوت که از هزار سکوت ساخته شده بود و در آن حتی قورباغه ها خاموش بودند معنایی پیدا کنم. نه، من دیگر میان ریگزار و ستارگان جای نداشتم. از صحنه‌ای که در آن بودم دیگر جز پیامی سرد به من نمی رسید. حتی منشأ این طعم ابدیت را که گمان کرده بودم از آن است اینک در می یابم. گنجهای بزرگ و پروقار خانه را باز می دیدم. از درهای نیمه باز آنها ملافه های چون برف سفید و روی هم چیده دیده می شدند. درهای آنها روی آذوقه های یخ زده زیر برف باز می شدند. پرستار پیر همچون موشی از این گنجه به آن یکی می دوید و ملافه های شسته را بازرسی می کرد و باز می کرد و دوباره تا می کرد و می شمرد و به دیدن کوچکترین نشان کهنگی که جاودانگی خانه را تهدید می کرد بانگ بر می آورد: وای خدا مرگم بدهد. و بیدرنگ می دوید و زیر پرتو چراغی چشم خود را می فرسود تا پارگی این سفره ها را که همچون پوشش میز محرابی برایش مقدس بود رفو کند، یا پرده هایی را که از بزرگی بادبان کشتی سدکلی را به یاد می آورد وصله زند، تا نمی دانم به چه چیز بزرگتر از خود، به خدایی یا به سفینه‌ای وفادار بماند. آه، تو البته به قدر یک صفحه کتاب به گردن من حق داری. از اولین سفرهایم که باز می‌گشتم تو را سوزن به دست تا زانو میان امواج سفید پارچه می‌دیدم و هر سال چهره‌ات اندکی چروکیده‌تر و موهایت سفیدتر می‌شد و پیوسته به دست خود ملافه های بی چروک را برای خواب ما و سفره های بی درز را برای شام ها این جشن های پر نور و بلور ما تهیه می کردی. در مخزن ملافه به دیدنت می آمدم، پیش رویت می نشستم و از خطرهای مهلکی که برایم پیش می آمد برایت نقل می کردم تا به هیجانت آورم و چشم و گوشت را باز کنم و صفای خاطرت را تیره سازم. می گفتی که هیچ عوض نشدم و بچه که بودم نیز پیرهنهایم را پاره می کردم. وای چه مصیبتی! با زانوهای زخمی مثل همان شب به خانه می آمدم تا زخمهایم را ببندم، ولی نه نه خانم جان، دیگر از ته باغ باز نمی گشتم. از آن سر دنیا می آمدم و بوی تیز تنهایی ها و آشوب تند بادهای شن و مهتابهای درخشان استوایی را با خود می آوردم. می گفتی البته پسر بچه ها می دوند، دست و پای خود را می شکنند و خیال می کنند پرزور شدند، ولی نه خانم جان، من دورتر از این پارک را هم دیدم. اگر می دانستی که این سایه ها چه ناچیزند و پیش شنزارها و سنگ های خارا و جنگل های وحشی و زمین های باتلاقی در نظر چه حقیر می آیند؟ اگر می دانستی که جاهایی هست که آدم ها همین که آدمی را دیدند بیدرنگ با تفنگ سینه‌اش را نشانه می گیرند، اگر می دانستی که بیابانهایی هست که آدم شبهای سرد بی بستر و بی رو انداز می خوابد و تو می گفتی وای چه حرف ها می زنی. ایمانش از ایمان یک خادمه یک کلیسا استوارتر بود و من دلم بر سرنوشت حقیری که او را کور و کر می داشت می سوخت. اما آن شب که در صحرا اوریان میان ریگزار و ستاره ها خوابیده بودم به او حق می دادم. نمی دانم در من چه می گذرد. این گرانی مرا به زمین بسته، حالان که جاذبه مغناطیسی آن همه ستاره را بالای سر دارم. سنگینی دیگری مرا با خود می آورد. وزن خود را حس می کنم که مرا به سوی این همه چیزها باز می گرداند. رویاهای من از این تلماسه ها و این ماه و آنچه در پیرامون من است واقعی ترند. لطف شگفتنگیز خانه در آن نیست که ما را پناه می دهد و گرم می کند و بنایش از آن ماست، بلکه در آن است که این ذخیره خاطرات شیرین را کم کم در ما بر جا گذاشته است. در آن است که در اعماق دل ما این کوه تاریک را پدید می آورد که رؤیاها همچون آب چشمه از آن جاری می شود.